بسم الله الرحمن الرحیم. از به حضورتون که سوال شده که بر چه زمینه های امکان دیدن حضرت سلام الله علیه وجود داره و عملا ما باید وظیفه داریم برای اینکه حضرت رو ببینیم یا نه، کوششی در این زمینه باید انجام بدیم یا باید انجام بدیم؟ قسمت اولش این که امکان دیدن حضرت در عصر غیبت عملا آیا وجود داره، هست یا نیست و چگونه این امکان مؤثر میشه؟ دومی که وظیفه ما در این رابطه چیه؟ آیا ما وظیفه‌ای داریم تلاش بکنیم در این زمینه که حضرت رو ببینیم؟
عرض میکنم که امکان دیدن هست، برای خاطر اینکه به هر حال ایشون در اصطلاح شرایط معمولی طبیعی زندگی میکنن. ما که معتقد نیستیم مانند شیخیه که فرقی هستن، ایشون در جاوبزا و جاوبزا زندگی میکنن، معتقدیم روی این زمین زندگی میکنن و با مردم هم روایاتی داره که یرونه ولا یعرفونه، میبینن اون حضرت رو ولی اون حضرت رو نمیشناسن. روایاتی داره وقتی حضرت ظهور میکنه مردم میگن هی ما این بزرگوار رو خیلی دیدیم تو مکه، تو مدینه، تو بازار، تو خیابون، تو این برین بر. پس معلوم میشه که زندگی طبیعی دارن و البته اینکه ایشون زندگی طبیعی دارن یه مسئله است که تو روایات ما آمده. بنابراین امکان دیدن هست. گمان میکنم که علت این که جناب علی این سوال کردید که آیا ایشون امکان دیدنشون هست یا نه، شاید اون مسئله‌ای که در توقیع در نامه روزهای آخر زندگی علی ابن محمد سیموری و علی ابن محمد سیموری از جانب حضرت رسیده، اونو میخوان مثلا بهش استناد کنید که حضرت در اونجا فرمودن که قبل از صیحه آسمانی و صوفیانی، خروج صوفیانی، کسی ادعای مشاهده بکنه و دروغ گفت و بر خدا افترا بسته. حتما این تو ذهنتونه. اونجا داره مشاهده، ادعای مشاهده بکنه. مشاهده به دلیل اینکه این مسئله، به دلیل اینکه این مسئله در توقیع علی بن محمد سیموری نایب چهارم آمده، نشون میده که منظور از این مشاهده نیابت خاصه است. یعنی مشاهده به عنوان نیابت خاصه امام حس ارواح نافدا، کسی که ادعا بکنه قبل از ظهور کلی حضرت، این دروغگوی و افترا زننده است، برای اینکه باب نیابت خاصه بسته شده و الان دوره غیبت کبراست و دیگه نایبی نخواهد بود. لذا در اون توقیع حضرت میفرمان که فلا توسعه لا احدن، عرض کنم که فقط وقعت الغیبت تامه الا فمن ادعا المشاهده قبل خروج صفیان و صیحه فانه کذاب مفتن. پس بنابراین امکان رؤیت حضرت هست. این که فرمودن کسی که ادعای مشاهده بکنه قبل از ظهور کلی، به مشاهده به معنای نیابت خاصه است که بگه مثلا فردا از اون قرار دارم میبینم، میام سوالتو بگو، من سوالتو بپرسم، بیام به شما جواب بدم، این به اصطلاح امکان نداره. و تأیید بر این مسئله اینه که بزرگان قابل اعتماد ما در طول تاریخ غیبت کبرا مکرر خدمت حضرت رسیدن و نوع اونها با سلسله سند نقل شده که از این ملاقات ها در کتاب کمال الدین شیخ صدوق هست، در بهار الانوار مجلسی مفصل هست. در حدود 70-80-100 سال پیش مرحوم حاج میرزا حسین نوری استاد شیخ عباس قمی کتابی نوشته در دوره امام زمان که بسیار کتاب مفیدی از جنبه های مختلف، منتها نثرش یه مقدار قدیمیه، به نام نجم الثاقب. در این کتاب نجم الثاقب ایشان 100 حکایت آورده از کسانی که خدمت حضرت رسیدن. تمام این 100 حکایت هم چیزایی بوده که مستنده، یعنی ایشون یا خودش با اونا برخورد کرده، رفته گشته پیدا کرده، یا با کسانی که موثق بودن و از اونها نقل کردن 100 حکایت نقل کرده که خدمت حضرت رسیدن، که تازه اینا که ایشون بهش رسیده و بعد از حاج میرزا حسین نوری تا حالا کتاب‌های زیادی نوشته شده که به اصطلاح داستان‌های موثق دیگری رو گفتن. بنابراین امکان مشاهده و لطف هست. به خصوص که ایشون در توقیعات خودشون خلاصه اینجوری میفهمونن که ما هوای شیعه رو داریم، حواسمون به شیعه هست و هوای شیعه رو داریم. یکی از نقطه هایی که وجود داره که هوای شیعه داشته باشن اینه که خلاصه تجلی کنن، لطف کنن، عنایت کنن و شیعیانی ایشون رو ببینن. البته دیدنی که اختیار دیدنش به دست خود آقاست، یعنی من نمیتونم بگم که فردا حتما مثلا بهترین انسان هم که باشم میگم فردا با آقا قرار داریم. اگر کسانی هم قرار گذاشته باشم به لطف خود آقا هیچ وقت دم نمیزنم. خیلی از این کسانی هم که ملاقات کردن بعد ملاقاتشون نقل شده کسانی هستن که به جهتی نقل کردم. بعضی از اونها هم که ملاقات کردن حضرت رو تأکید کردن، اصرار کردن که این داستان رو تا موقعی که زنده هستن به کسی گفته نشه و نوعی شاگردانشون نقل کردن، مثل ملاقات های بحرالعلوم، ملاقات علامه حلی، ملاقات مقدس اردبیلی، ملاقات محمد ابن عیسی بحرینی که در داستان انار بحرینی ها و خیلی از ملاقات های دیگه که خدمت حضرت رسیدن. قسمت دوم سوال جناب عالی این بود که آیا ما وظیفه داریم به عنوان یکی از وظایف دینی که تلاش کنیم در راه دیدن حضرت؟ یعنی به عنوان یه وظیفه دینی است؟ تا اونجایی که من از دین فهمیدم نه، به عنوان یه وظیفه دینی نیست. این مسئله عاطفیه و مربوط به عشق و محبته. مثل این است که عرض کنم که زیارت امام حسین علیه السلام واجب نیست ولی از مستحبات مؤکده است. زیارت امام رضا علیه السلام واجب نیست بر کسی اما خیلی تأکید شده، برای اینکه در این دیدارها خیلی الطاف، خیلی تشعشعات، خیلی به اصطلاح عنایت ها میشه که افرادی که خدمت حضرت رسیدن واقعا سر از پا نشناختن. من یه نکته دقیقی رو تو این دیدارها به دست آوردم، اون نکته رو از دعای عهد به دست آوردم. در دعای عهد داریم اللهم ارن طلعت الرشیده و القدرت الحمیده، یعنی میگیم خدایا خودت او را به من نشون بده. معلوم میشه که ما باید دعا کنیم که خدا نشون بده. خدا که نشون بده توش اشتباه نداره، دکون دستگاه نداره، چون میدونید آخه در این حال این مسئله ملاقات با امام زمان علیه السلام در زمانهایی حتی در زمان ما یه مقدارم دکون دستگاه شده، یعنی خلاصه چون توش نون داره ممکنه که کسانی ادعا بکنن یا توی پسلا خواب و اینها ببینن، که خود بنده شما میدونید که معمولا با مسئله خواب اگرچی بهش اعتقاد دارن ولی چون قابل تحقیق نیست اعتماد ندارن مگر اخیار ابرار 100% مورد توجه باشن. به مسئله خواب نمیشه 100% اعتماد کرد، لذا چون محل لغزشه لذا این ملاقات باید حتما از افراد خیلی به اصطلاح صحیح العقیده باشه و کسانی باشه که آدم یقین داشته باشه که این ملاقات رو و لقاء با حضرت رو خلاصه دکون دستگاه نکردن. بعضی وقتا خود من در طول زندگی برخورد کردم با افراد ساده‌ای که خیلی زود مثلا یه به اصطلاح عنایتی شده فوری اینو هم کردم برای اینکه حتما خود حضرت بوده، در حالتی که من خودم اساتید خیلی بزرگواری داشتم، مثلا یکی از استادام که یک عمر میتونم بگم حدود 80 سال 82 سال در خدمت مردم بوده، ترویج امام زمان کرده، ولی ما که حدود 34 سال باش بودیم شب و روز مسافرت ها در بسلا کارهای مختلف، هیچ وقت کوچکترین جمله ای که حاکی از این باشه که ایشون بخواد ادعا بکنه من حضرت دیدم حتی در خواب ما نشدیم. این نشون میده سلوک رو میخوام بگم و ایشون هم اساتید خیلی بزرگواری داشتن، این مسئله نشون میده که اگرم کسی حضرت را دیده باشه به این خلاصه مفتی ها و ارزونی ها این مسئله رو خرج نمیکنه مگر اینکه یه جنبه هدایتی داشته باشه. بنابراین ما وظیفه دینی نداریم که یه برنامه بذاریم برای دیدن حضرت. من توصیه میکنم به شما جوانان در این زمان یه کاری بکنیم که حضرت به ما عنایت بکنن، یعنی ما اخلاق حضرت، اعتقادات حضرت، روحیات حضرت، فقه حضرت، اعتقادات حضرت رو ترویج کنیم که این مسئله خودش باعث بشه که انشاءالله حضرت عنایت کنه. بعد نیست در پایان این سوال شما من یه خاطره رو نقل کنم. در ابتدای جوانی که هنوز با اساتید عالی مقامی که مخصوصا اون استاد بزرگواری که واقعا محبت امام زمان علیه السلام رو به ما خیلی به اصطلاح در دل ما مشتعل کردن و به ما آموختن، ما رو خلاصه تعلیم دادن که باید در خونه امام زمان نوکری کنیم و خدمت بکنیم قبل از اینکه به ایشون برخورد کنن. در اوائل طلبگی در قم سالهای 41-42 اینا که با یک به اصطلاح آقای محترمی، خیلی محترم و خیلی اهل دل برخورد کرده بودم، گفتم که جالب بود، یه سیدی بود، از من بزرگتر بود، تازه طلبه شده بود، اما از اخیار ابرار بود. یه بزرگی به من گفته بود تو به این درس بده. من میرفتم خونهشون به اون درس میدادم، درسای طلبگی رو. ولی او از نظر روحیات مثلا فوق‌العاده بود. من یادم اون موقعی که اون درس میدادم شاید مثلا 18 سالم بود، هنوز ریش در نیاوردم. یادم نیست اینو ایشون به صورت من نگاه کرده باشه، یادم نمیاد. یه چیز خیلی فوق‌العاده بود، سیدی بود، فرمان بود. از نظر به اصطلاح ظاهری مثلا درسای طلبگی من به او درس میدادم، ولی هر دفعه که میرفتم خونهشون بهش درس میدادم هزاران استفاده میکردم و برمیگشتم. خیلی عجیب بود، فوق‌العاده بود و هر جملهش به اصطلاح درس بود. یه روز بعد از اینکه بهش درس دادم گفتم که آدم چجوری باید تلاش کنه که خدمت امام زمان علیه السلام برسه، گفت یه کاری کن که امام زمان بیاد سراغ تو، برای اینکه ایشون امکاناتش بیشتره. بنابراین ما اونی که به ما گفتن در زمان غیبت تلاش کنیم این است که به اصطلاح دوستان حضرت رو زیاد کنیم، سعی کنیم عقاید حضرت رو نشر بدیم، اخلاق حضرت رو نشر بدیم، شناسایی حضرت رو به مردم یاد بدیم و امثال اینا، که این مسئله باعث بشه که حضرت به ما لطف کنن. حالا این دیدار حضرت یه لطف عنایت است. اگر کردن خونهشون آباد، اگرم نکردم این دلیل بد نیست که به ما بی لطف و بی توجه هستن، چون ما نمیدونیم قوانین دیدن حضرت چیست. ولی البته هر عاشقی دلش با معشوقش بشه دیدار بکنه، با ملاقات بکنه و اینو باید آرزو بکنه.
اگر این توقع جا
یعنی چی؟
یعنی که خیلی هستن که سالیان سال این خواستشون بوده، این حالتشون بوده، یعنی از درگاه خدا تضرر کردن که این هم دونه ملاقات انجام بشه، این دیدن یک طرف دیگه از طرف حضرت هستش، این انجام بشه، این خواهی نخواهی ترقوی شد اینجا که چرا نشده؟ مگه من بدم؟ این باید شد؟
عرض کنم خدمتتون که خیلی سوال خوبی کردی، خیلی سوال خوبی کردی. مردم ما و ما عادت کردیم که یه قدم که برداشتیم دلون میخواد بهمون جایزه بدن. در عرف به اصطلاح یه مثل ضرب المثل عمومی هست که توی طلبه هست، میگن ان الاحمق اذا صلى ركعتين ينتظر الوحي. احمق موقعی که دو رکعت نماز میخونه منتظر وحی. واقعش اینه که ما از نظر تربیت اسلامی و شیعی چجوری باید باشیم؟ بیشتر از توقع تسلیم برای ما مهمه. یک دعایی هست که گمان میکنم همون دعایی باشه که توش الله معرفی نفسک داره، که توی عرض کنم که کتاب های حدیث سابق ما مصباح المتحجب شیخ طوسی همسر این است که منتخب الاثر هم هست، که دعای زمان غیبته در اونجا داره که خدایا منو چنان کن که تعجیل نکنم در اونی که تو تأخیر کردی و تأخیر نکنم تو در اونی که تعجیل کردی. یعنی ضمن اینکه امام زمان علیه السلام به ما دستور میدن و اکثر دعا به تعجیل الفرج و ان ذلک فرجکم دعا میکنیم، خیلی هم دلمون میخواد، ولی خیلی هم دلمون میخواد عاشقانه است، نه اینکه طلبکار باشیم. چرا نیومدی؟ کجایی؟ پس چرا نمیای؟ ما که الان آماده هستیم. ائمه ما را به ادب به اصطلاح تربیت کردن. ببینید موقعی که امیرالمومنین علیه السلام ضربت خورده بودن تو خونه، امام حسن علیه السلام اومدن دم در گفتن که آقا حالش سنگینه، برن. همه رفتن، چند نفر وایسادن، یکی از ما سعد ابن سوهان بود. امام حسن رفت، برگشت، چند نفری وایسادن، یکیشم سعسعه است. گفت سعسعه چرا نمیری؟ گفت چون شما گفتید برید، وظیفه ما نیست بیام تو، ولی از نظر عاطفی چه کنم؟ پاهام یاری نمیده که برم. گفت بیا. ببینید، یعنی ما باید نسبت به ائمه اینجوری باشیم. خدا رحمت کنه استادمون رو، من هیچ وقت یادم نمیره، یه انگشتر خیلی خوبی داشتم، یه وقتی دادم به یکی از دوستانمون دستشون. یه دوست دیگه گفتش که به ما چرا ندام، گفتش که خب اگه سلام میدونست میداد، چون خودش باید اعطا کنه. خود اون استاد ما میگفتش که من هرگز از استادم با اینکه خیلی توانایی هایی داشت چیزی تقاضا نکردم، هرچی به من داد خودش داد. این خیلی مهمه ما شیعیان یه جوری تربیت بشیم که ضمن این که خیلی دلم میخواد امام زمان علیه السلام ببینیم حضرت، خیلی به ما چیزا بدن، طلبکارانه نخواهیم، عاشقانه بخواهیم. اینی که من میتونم تعبیر کنم اینه، ما چیزایی که از حضرت میخواهیم، ملاقات میخواهیم، نوکری میخواهیم، چیزایی میخواهیم، طلبکارانه نخواهیم، عاشقانه بخواهیم. ما ریزیم، ما ذره هستیم، ما چیزی نیستیم، ما اینا رو از شما میخواهیم. لذاست که توقع نباید داشته باشیم، چون ما مصلحتمون هم نمیدونیم. چه بسا ممکنه که حتی زیارت ما حضرت را یه لحظه چنان برای ما غرور و کبر ایجاد کنه که بعدا تمام از تمام عبادت هم بیفتیم، یعنی فکر کنم خیلی بزرگ شدیم، خیلی خوب شدیم. این نکته سوال بعد.
خواهش این وقتی بحث ملاقات میخواد پیش بیاد، مثلا طلب میکنم خب آدم چرا ملاقات نمیشه، چجوری میشه ملاقات داشته باشه با حضرت؟ ولی به نظر میگه مثلا در زمان غیبت ها، در زمان ظهور عرض میکنم، در زمان غیبت اصلا حالت ارتباطی طوریه که اصلا نیاز نداریم، یعنی اصلا احساس غیبت ما نمیکنیم. من الان نمیدونم الان اصلا این حرفی دارم میدونم درستی یا نه، به خاطر همین دارم خدمتون عرض میکنم. اصلا ما مثل ظهور عرض نمیکنم، مثلا ظهور که خب دعا میکنیم برای ظهور، اصلا خیلی از خدا میخوایم که از ظهور از چیز بشه، سریعتر انجام بشه، استجابت بشه. ولی بحثی که وجود داره مثلا برای غیبت، اصلا احساس غیبت مثلا دارم میگم، یه موقع مثلا نشستی دعا میکنی، مثلا دعای آل یاسین داری میکنی، مثلا فکر نمیکنی که مثلا نیست، حضرت نیست. یا مثلا توجهاتی که حضرت دارن آدم میبینه تو زندگیش، لازم نیست ما حتما خود شخصیشون رو ببینه. یعنی احساس کمبودی به نظر میشه، احساس کمبودی مثلا نیست، غیبت رو بقدر میکنم، یعنی احساس غیبت.
نقطه جالبی بود که شاید
به نظر من دو سه بار بیشتر این سوال از من نشد و اصلا از ذهنم رفت. خیلی سوال خوبیه. عرض کنم خدمت شما که یعنی خلاصه اینه که ما دردمون نیومده در زمان غیبت و درد غیبت و عدم حضور امام رو درک کنم. به عقیده من با به اصطلاح دید ناقصی که دارم، این به خاطر اینه که ما امام زمان رو نمیشناسیم، نقش امام رو میدونم، نقش امام رو نمیدونم، لذا درد غیبت رو نمیفهمم. ببینید شما وقتی که یک به اصطلاح گله آتش در یه جا باشه، به چند تا بچه باشه، بچه هیچ نمیدونه، شما احساس خطر میکنید این آتش رو، ولی بچه احساس خطر نمیکنه، بچه داره بازی میکنه، حتی ممکنه یه دفعه بره به طرف آتش دستش هم بسوزه. احساس خطر رو کسی میکنه که هم آتش رو بشناسه، هم آرامش کنار آتش رو بشناسه. لذا به ما گفتن در زمان غیبت سعی کنید امام زمان رو بشناسید، یعنی این که من معتبرم گرد امام زمان رو معتبرم در جاهلیت در همه زمان هاست، اما در زمان غیبت بیشتره. لذا در دعای زمان غیبت داریم اللهم عرفنی حجتک فإنک لم تعرفنی حجتک ضلالت عندي. اگر انسان نقش و موقعیت امام زمان رو در آفرینش بدونه و بدونه که نقش رهبری باطنی و ظاهری امام چقدر زیاده، به عقیده من خیلی خوب میتونه بفهمه که درد غیبت چیست. یعنی فرض کنید یه کسی که سر تا پا مریضه و اصلا به فکرش نمیرسه که به طبیب مراجعه کنه، احساس درد نمیکنه، طبیب هم نمیشناسه، اما وقتی یه مقدار طبیب رو شناخت، دردش رو شناخت، اومد میفهمه که یه طبیب میاد یه قرص آسپرین میده چقدر ارزش داره. لذا ما در جواب پاسخ این فرمایش شما باید اینجوری عرض کنم، ما باید مردم را از حالت کرخی روحی در بیاریم تا این احساس درد بکنه. وقتی آدم جسمش کرخه احساس درد نمیزنه، ولی وقتی از کرخی در اومد، از بی‌حسی در اومد، به احساس رسید، اون وقت درد احساس
میکنه. من سوالم رو واضح‌تر بگم، مثل یکی مونه که مثلا من با شما
البته اگر کسی اینقدر با امام زمان ارتباط داشته باشه، ارتباط شبانه روزی که احساس کنه در کنار حضرته، اینجوری میشه، ولی در زمان غیبت این امکان نداره. یعنی هر چقدر کسی در کنار حضرت باشه، چون میدونه دست حضرت بسته هست، بیشتر دردش میاد. حتی به اصطلاح یکی از احتمالات قوی که هست اینه که حضرت در یه شهری زندگی میکنن که ما نمیدونیم کجاست، احتمال داره دیگه، در یک شهری زندگی میکنن که نمیدونیم کجاست، یه عده کارگزارانشون هم کنارشون هستن، ایشون هم میشناسن، همه چیز هم میدونن. خب اونایی که در کنارشون هستن ناراحت نیستن؟ خیلی ناراحتن. از چی ناراحتن؟ فساد دنیا و زمین رو، کل عالم رو میبینن و میبینن امام زمان علیه السلام دستشون بسته است، نمیتونه از روی کنه. لذا این امکان سال بعد خرج بود.
انتظار رو معنیش رو بفهمن، ملموس باشه برشون. ما توی تاریخ هم که نمو کنیم، همه اونایی که مشرف شدن خدمت حضرت، همه اینها اون انتظار رو حتی واقعی بر خودشون ایجاد کردن. مثل علی بن معیار که سفرهای متعددی رو بر خودش پیش آورده، رفته و خودش رو درگیر این انتظار کرده تا بتونه یک بار خصوص خدمت حضرت برسه.
البته فکر میکنم که بسیار مسئله این باشه که ما، یعنی در طول تاریخ میبینیم که کسانی خدمت حضرت رسیدن، خیلی از کسانی بودن که واقعا سوخته بوده. بعضی ها حضرت یه لحظه خودشون نشون دادن. تو چته؟ من. خب منم. چیکار داری؟ یک کلمه جواب دادن رفتم، البته مشکلشو حل کردم، ولی شرطش سوختن بوده. یعنی اون محبت باطنی و عمیق یه چیزیست که زمینه خیلی فراهمیست برای اون دیدار، اما نه علت تامنه. همیشه مشخص باشه که سوختن و گداختن و عرض کنم عاشق بودن علت تامنه دیدار نیست. البته زمینه هست، یعنی علت موعده هست، علت ناقصه هست، زمینه هست، اختزا میکنه. علی ابن مهزیار، نمیدونم اسماعیل هرقلی و امثال اینا کسانی بودن که واقعا سوخته بودن، دنبال بودن. بعضی هاشون حضرت رو دیدن، بعضی هاشون هم ندیدن حضرت رو، لطف بهشون شده، عنایت شده، ولی ندیدن. بعضی هاشون در خواب دیدن. اینو دیگه باید بگیم که عنایت از اون طرف، از بالا به پایین. و به هر حال من فکر میکنم اگه بخوام همه این چند تا سوال رو جمع بکنیم، جوابش این میشه که ما باید وظیفه زمان غیبت رو انجام بدیم. انتظار، خوب کردن انتظار که در سوالات قبلی بود و جواب دادیم که معنای انتظار چیست و چه کارهایی رو باید در زمان غیبت انجام بدیم.
سوالاتون وقتی که تفصیلی جواب بودید به صورت آخرش هم به صورت جمعی جوانی جواب بودید چه بشه شنیده این آجا امام زمان علیه السلام در اواخر غیبت صحبتشون شیعیان شما به رواد احادیث ارجاع بدن. سوال من دو تا سه قسمت. یک، اولا رابطه بین رواد احادیث و فقها و مراجع فعلی هست یا نیست. دو اینکه این ارتباط به چه گونه هست. و سه اینکه این هدایت به چه صورته.
سوال قسمت سوال اولتون که بسیار رواد احادیث هم فقها هستن اینا که از فهمیدم. قسمت دوم که ارتباط به چگونه است، ارتباط کی با کی؟
امام زمان علیه السلام با رواتون.
بله بله. سوال سوم،
سوم که این ارتباط به چه صورت هستش، آیا ارتباط دارن، اگه هستش به چگونه؟
عرض کنم خدمت شما که ببینید، ما اول باید معنای غیبت صغرا و کبرا رو بفهمیم. غیبت صغرا یعنی غیبت کوچکتر، غیبت کبرا یعنی غیبت بزرگتر. غیبت صغرا یعنی غیبتی که یه عده زیادی نمیبینن، یه عده کمی میبینن و رابطه ای هست. خصیصی میتونن به اون زمان دستیابی پیدا کنن که دستیابی پیدا کردن که در زمان غیبت صغرا در یک سوال دیگری عرض کردیم که چهار تا خیلی چند نفر بودن، چهار تاشون مشهورتر هستن که خدمت حضرت میرسن. غیبت کبرا یعنی دوره ای که کس خاصی که ما بهش دسترسی داریم از حضرت اطلاع خاصی نداره، به ارتباط خاصی نداره. خب این دوره غیبت کبرا یه ویژگی های برای خودش داره. ویژگی ها اینه که ما احکاممون رو چکار کنیم، دینمون رو چکار کنیم، فقهمون رو چکار کنیم. فقه و احکام خودمون رو به اصطلاح، یعنی اون چیزی که یکی از سه شأن امام زمان علیه السلام هست که مرجعیت دینیست از نظر اعتقادی، از نظر بیان مسائل اخلاقی، و فقه که وظیفه مکلفین در معاملات به عبادت، اونا رو چکار کنیم؟ خب حضرت هم دستوداتشون مانند پدرانشون، اینا در زمین احادیث و روایات اومده در تفسیر قرآن. ما میخواهیم عمل کنیم به دینمون، دسترسی به امام نداریم، چکار کنیم؟ به نواب امام باید مراجعه کنیم. البته این مسئله تاریخش از زمان خود ائمه است. در زمان امام صادق علیه السلام، امام صادق کجا بودن؟ مدینه بودن. کسانی که در قندهار بودن چجوری با امام صادق تماس داشتن؟ مستقیم که نبودن، خیلی هاشون هم ندیده بودن، در اونجون یه دفعه هم ندیده بودن، از روات احادیث احکامشون رو میگرفتن. اون موقع البته جمع‌تر بود مطالب، طول زمان نبود که اینقدر احادیث مشکل پیدا کنه، مشکل داشت ولی نه اینقدر. وقتم گاهی نقل به معنا میکردن، گاهی یه روایتی توش تردید میشد که درسته یا نه، ولی چون عصر عصر امام صادق بود و افرادی از خود امام شنیده بودن، لذا راحت بود. زمان غیبت کبرا اینجوری نیست و تو احادیث باید کار بشه و ما ریفرنسی و مأخذی و مرجعی نمیتونیم داشته باشیم غیر از روایات و احادیث در تفسیر قرآن و در بیان احکام. لذا امام صادق علیه السلام فرمودن به خود امام زمان، ارجاع دادن ما رو به امام صادق، فرمودن اما من کانم نه فقها صاحب من نفس اون شرایط. امام زمان فرمودن که و اما الحوادث الواقعه فرج و فیها الى روات احادیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله. یعنی اونایی که روایت حدیث میکنن اینا حجت منم بر شما و منم حجت خدا هستم. یعنی چه کسانی در زمان غیبت نزدیکترین افراد از نظر اندیشه و فکر و روحیه به ائمه و امام زمان هستن؟ کسانی که با کلمات اینا برخورد دارن. ما نمیگیم ممکنه در میان فلاسفه و عرفا فیزیکدانان نمیدونم عرض کنم خدمتتون که رجالیون، در میان نحویون، صرفیون، علمای مختلف، طب و علوم مختلف کسانی باشن که خیلی به حضرت نزدیک باشن، اما اونی که طبیعی است به ائمه نزدیکن کسانی که با کلمات ائمه به اصطلاح سر و کار دارن. روحیه کلمات ائمه رو، اون تنه اصلی و پیکره اصلی عقاید ائمه رو به دست آوردن و دارن. ما باید اونها رو جدا کنیم. چرا؟ برای اینکه اینها دین را بیشتر فهمیدن. لذا به ما گفتن که با روات احادیث که اینا نواب ما هستن. چون باب نیابت خاصه بسته شده، گفتن که به اینا مراجعه کنید که اینا حجت من هستن بر شما. اینا رو شیعه در زمان غیبت کبرا اسمشون رو گذاشتن نواب عام. البته این عبارت است که در بین شیعه رسم شده، خود ایشون این اسم رو نذاشتن. نواب عام و نواب خاص رو شیعیان در طول تاریخ اسم گذاری کردن. ولی در ارتباط با سوال دومتون که رابطه اینا با امام زمان علیه السلام چیست، رابطه اینا مثل عموم مردمه. یعنی ممکنه که خیلی آدمای برجسته باشن با حضرت ارتباط برقرار کنن، مثل محقق اردبیلی، مقدس اردبیلی، مثل علامه بهروزی، مثل نمی‌دونم خیلی از اینهایی که خدمت حضرت در طول تاریخ از فقها و علمای بزرگ رسیدن. ولی این به عنوان یه پارامتر 100% که بگیم حتما باید این ارتباط باشه، ارتباط خاص باشه تا ما بهش مراجعه کنیم، نیست. خیلی هم عالی بودن، خیلی هم خوب بودن، ولی ما نمیدونیم ارتباط داشت. یعنی ما نمیدونیم کلینی خدمت امام زمان رسیده یا نه، شیخ صدوق خدمت امام زمان رسیده یا نه، ما نمیدونیم شیخ طوسی خدمت امام زمان رسیده یا نه. در این حال کتابای اینها کتابهای دست اول مآخذ ما رو تشکیل میده. ارتباط با اینها با امام زمان ارتباط فکری و مکتبی است. یعنی اینا با اندیشه و افکار امام زمان علیه السلام از طریق روایات آشنا هستن و هرچی بیشتر تو روایات غور کنن بیشتر نزدیک. البته تاریخ نشون داده، این تجربه است نه قانون، که امام علیه السلام همیشه اون اشراف و لطف خاص خودشون رو نسبت به فقهای عالی مقام ما و روات احادیث داشتن، ولی مستقیم نبوده، غیر مستقیم. یعنی در یه جاهای خیلی حساسی فقهای شیعه رو یاری کردن، پشتوانه برای اونها بودن، عنایت داشتن، سایه‌شون بر سرشون بوده. این مسئله در طول تاریخ بوده. منتها این عرض کردم به عنوان یک پارامتر و به عنوان یک قانون که در مراجعه ما دخیل باشه هیچ وقت نبوده و نیست در زمان غیبت. اما ما که در زمان غیبت هستیم به چه کسانی باید مراجعه کنیم؟ همونی که خودشون گفتن، سائنا به نفسه، حافظن به دینه، مخالفن به هوا، مطیعن به امر مولا. کسانی رو که خلاصه از میان فقها ترویج مکتب امام زمان میکنن، محبت امام زمان علیه السلام رو دارن، واقعا به عنوان اینکه شاگردان مکتب امام زمانان دارن ترویج میکنن، باید اونها رو بسیار بیشتر دور و برشون بگردیم تا کسانی که مکتبهای مثلا دیگر رو ترویج میکنن. این رو باید خیلی ما عنایت داشته باشیم. من گمان میکنم در طول تاریخ کسانی که موفق شدن و خلاصه امور مردم به دستشون افتاده کسانی بودن که حضرت عنایت داشتن. خلاصه شیم، یعنی میخوام بگم که در طول تاریخ فقاهت رو امام زمان علیه السلام یه لطف خاص داشتن بهش و عنایت خاص داشتن، پرچم رو به دوش کسانی رو گذاشتن که خلاصه تأیید کردن. اینو میخوام بگم، تأیید عمومی ها، نمیخواد بگم تأیید خصوصی. پرچم فقاهت رو و مرجعیت رو به دوش کسانی گذاشتن که تأیید کردن و به خصوص کسانی که در اصطلاح زمان مظلوم بودن و اقلیت بودن شیعه خلاصه مردم بهشون مراجعه کردن، این مسئله بوده.
من درستم آیا فرقی بین دیدن ما حضرت را و دیدن فقها و مراجع دینی حضرت را هست یا نیست؟ از نظر قانونی کلی که شما این سواله دوستان هم دوستن
فرقی بین دیدن ما و دیدن فقها، خب به ذهنم میرسه که بذار دو تا نکته بگم. یکی این که خب هر کسی هر چقدر معرفتش برتر باشه بهره بیشتر میبره. بنده زیر صفر خدمت حضرت برسن نخود کشمیش از حضرت طلب میکنن، ولی مثلا فرض کنید که علامه حلی که باشه فرض بفرمایید که یک کلید از حضرت، یه باب علم از حضرت میخواد که هزار باب علم ازش باز میشه. این یه نکته است. اما یه جنبه دیگه هم داره. شما خودتون اگر فرزند داشته باشی با فرزند بزرگتون که مثلا 18 ساله شده یه جور برخورد می‌کنید، با فرزند بغلیتون که کودک خورده یه برخورد دیگه می‌کنید. برخورد با فرزند خردسال با یک عواطف خاصی انجام میشه تا برخورد با علما و بزرگترها مثلا فرزندان بزرگ. شما بیشتر تلطیف و عنایت پیدا میکنید به فرزندان کوچکترتون تا بزرگتر. با بزرگترها خیلی رسمی رفتار میکنید. لذا ما میبینیم که فرض کنید امام زمان علیه السلام با شیخ حسن عراقی که یه انسان میبوده یه جوری برخورد کرده، با اون جوان عاشقی که در مشهد خدمت حضرت رسیده یه جور برخورد کرده، ولی مثلا با شیخ مفید خیلی الاخ الاعظم بهشون خطاب کرده، توقیع هم داده، ولی خیلی رسمی و اصلا اینجوری برخورد کرده. بستگی داره به دل اون کسی که خدمت حضرت میرسه و نحوه برداشتی که از این عشق و محبت داره که چجوری با حضرت اصلا برخورد کنه. این برخورد خیلی مهمه. گمان میکنم همینم شما میخواهید. اون چیزی که اصلا به نظر من خیلی مطلوبه اون زلالی نیت و صفای جوهره. اون صفای جوهر رو کسی داشته باشه یه جور دیگه است. من خودم فرض کنم که یه روزخون هستم، یه دوستانی دارم، یه کسانی هستن خیلی برشون احترام قائلم، ما میشم میرم تا دم در کفششون هم جفت میکنم، تا دم در پوچن بیرم احترام میکنم، اونها به من احترام میکنم جلوش اینجا جازم میشه. اما فرض کنم یه جوانی هستش که خیلی میبینم این زلال در محبت، ما هم جلوش دراز میکنم، بهش هم میگم برو آشپزخونه ما رو استخونه ما رو بشور و چایی هم برای من بریزید از مهمانهای من پذیرایی کنم، اما یه عنایت و لطف دیگه بهش دارم. اون بزرگواری که تا دم در مثلا برداره کردم چهار ماه هم نبینمش اونجور دلم تنگ نمیشه، اما این بچه ای رو که میاد دست و بال من هست دو روز نیاد خبر ازش میگیرم که کجا هستی. من گمان میکنم که این قانون عاطفه همه جا باشه. مقام شامخ فقها و بزرگان در جای خودشون محفوظه. اینا جنرال های امام زمان علیه السلام هستن، اینا کارگزاران بزرگ امام زمان علیه السلام هستن، اینها تشکیل دهندگان تشکیلات امام زمان علیه السلام در زمان غیبت هستن. اما یه دیگه مثلا که شاگرد پادوهای حضرت هستن، حضرت اگه بخواد کفش بشه میگه برو کفش منو بردار بیار. اینی که برو کفش منو بردار، حضرت هر روز حضرت رو میبینه و یه لطف دیگه ای حضرت داره. من گمان میکنم که خدا رحمت کنه استادمون، جوانانی بودن که در خدمت ایشون بودیم، خدمت میکردن و کارهای میکردن مثل برای امام زمان علیه السلام، گفتن که من اعتقادم اینه که حضرت تشریف بیارن دوروبری هاش همین شما هستید، شما برای حضرت چای بیارید، شما برای حضرت غذا بتونید، اتاقش رو جالب میکنید. نه خیلی واقعا داد. گفتم که فقها خیلی بالاتر از شما، اونا جنرال هایی هستن که وقتی میخوان از حضرت وقت ملاقات بگیرن میان تو اتاق انتظار میشینن تا حضرت رو ملاقات کنن، ولی شما باید برشون ملاقات بدید. این واقعا یه چیزیه. الان هم در تشکیلات های به اصطلاح تشکیلات های رسمی دولت ها، پادشاه ها، رئیس جمهور ها، کسانی خیلی به اونا نزدیکن که خیلی مورد اطمینان هم، خیلی مورد علاقه اونا هستن که میتونن بگن که برو دست سر صندوق من. اون استاد به ما میگفتن که اگر حضرت تشبیه من صندوقشون به دست شما هست، به اونا میگفتن. به ما جزو به اصطلاح افراد خیلی پایینشون بودیم هستیم، میگفتم حضرت آشپزخونهشون رو به شما بسپارن، صندوقشون رو به شما بسپارن.
من چیزی که از دو سال حقیقت هستم که شما همین که دیدن حضرت به اختیار شما نیست،
بله،
بلکه به لطفی هست که از خود شما به حال ما میشه میده میشه. میخوایدم که آیا این قانون راجع به فقه هم صدق میکنه؟
بله، یه 100% یه عمومی سیم. برای اینکه وقتی گفتن که کسی که ادعای مشاهده بکنه، یعنی این که به اختیار ما هم در باره فقه هم دیگر، لذا گاهی هم اتفاق افتاده. فقها ها شاگردانی داشتن، خیلی شاگردان سطح پایین، اما اونا خدمت حضرت رسیدن و می رسیدن. فقها ها و علمای بزرگ به این شاگردانشون گفتن برای ما هم وقت بگیر، حضرت وقت نداره. میشه اینجوری به خاطر اینکه خب اینا باید کارشون رو بکنن، مورد لطف هم هستن، اما ملاقات یه قانون دیگه داره که قانونش دست خود امزانه نیست.
در چه مکان هایی میشه بیشتر دید؟ و آیا حضرت به اجتماع هم تشفر رو میشه که در جای خاص میشه؟
عرض کنم خدمتتون که این که حضرت جاهای خاصی هستن، قطعا جاهایی که مثلا خب گناه اونجا میشه، معصیت میشه، که تشریف نمیبرن، که مسلم اگرچه نظارت دارن، جاهایی که گناه میشه، جاهایی که از مال حرام تهیه شده، جاهایی که غصبی است، جاهایی که محیط معصیت و گناهی که تشریف نمیبرن، مسلمان اونتا زیر نظر دارن. از نظر شرکت جسمی و بدنی حضرت مسلمه که حضرت مستحبات رو تمامش رو، خصوص مستحبات مهم رو انجام میدن، یعنی زیارت امام حسین علیه السلام مشرف میشن، زیارت مثلا من یقین دارم که حضرت عمره رجبیه انجام میدن، اونجا حالا چند بار انجام میدن نمیدونم. مثلا میگم در رجب خیلی احتمال زیاده که کسانی که عمره رجبیه مشرف میشن از خدمت حضرت برسن. عرض کنم که شبهای قدر مثلا در مکه در مدینه انتظار هست، زیارت امام رضا علیه السلام مشرف میشن. شبهای جمعه قطعا زیارت امام حسین علیه السلام اکثر وقتا رو مشرف میشن. بنابراین در مشاهد مشرفه قطعا هستن، ولی کی هستن؟ اونا یعنی بیشتر مظن تشریف فرمایی حضرت هست. آدم باور خودشون میگه دیگه، از مجموع چیزایی که ما تا حالا فهمیدیم، روایات و ملاقات ها و اینا رو اینجوری میخوام عرض کنم. من گمان میکنم به اکثر اجتماعات دینی شیعی حضرت لطف خاص دارن. من اینجوری عرض میکنم، به خصوص جلساتی که در اون جلسات استغاثه میشه و توسل خاص میشه نسبت به حضرت. ببینید این به اصطلاح بعضی از قانون قانون عقلیه، بعضی از قانون قانون عاطفیه. مثلا میگم یه کسی به شما بگه که فلان شخص رفته و در یک دفتر و ثبت اسناد، دفتر محضر رسمی ثبت اسنادی، فلان بچهش رو از ارث محروم کرده. فلانی قبول نمی‌کنه، چون آدم خیلی با عاطفه ای، آدم خیلی با وفایی، یعنی قانون عاطفه یه آثاری داره، قانون عقلم یه آثاری داره. از نظر عقلی و قانون عاطفی علل قاعده باید حضرت در اجتماعات دیگه بیشتر به یاد حضرت هستن، بیشتر بر حضرت دارم دارم بیشتر این حضرت دارم دزم من از اونجاهایی که گمان میکنم که حضرت خیلی حمایت داشته باشن مجالس روز هست. شلوغی هم دلیل نیست. من گمان میکنم صفای روزخون، صفای کسانی که شرکت میکنن، صاحبخانه که روزه برقرار کرده و دعاهایی که برای حضرت اونجا میشه، نحوه و ادب نشستن شرکت کنندگان در جلب نظر بیشتر میکنه و خیلی وقتا حضرت رو در این جلسات دیده شده، به خصوص من تأکید میکنم در مجالس روزه و توسل ممسلمسان من فکر میکنم که بیشتر حضرت دیده میشن. البته در مکه خیلی دیده شدم، در مدینه خیلی دیده شدم، در اعتاب مقدس مثل محرم و طهر محسن علیه السلام، امیر المؤمنین امام رضا علیه السلام خیلی دیده شدن، شهرهای اینجوری رو خیلی حضرت دیدن، ولی من گمان میکنم جاهایی که اجتماعات شیعه هست بیشتر دیده میشن. عرض کنم که خاطره رو برای شما نهارم کنم، مثلا دیده 34 سال پیش عده ای از دوستان خیلی خوب ما در آباده شیراز، اون شخص الان هست دست در آباده شیراز، شب جمعه ای را عرض کنم که رفته بودن بیرون شهری برودی به عنوان تقریب و مثلا پیکنیک و استراحت بودن، زمین دایی مرده و دایی کنه هم داشتن، دایی کنه رو خونده بودم، شام خورده بودم، یه عده ای در کنچیم کنار چشمه ای و چادر زده بودم، خوابیده بودم و عده ای به صدا سه نفر رو از جوانان تاریخ به عنوان حافظ و حارس و نگهبان گذاشته بودن که اینا به صدا مثلا ببینن حیواناتی، کسی، دزدی، چیزی به صدا به این خیلی هاشون مثلا بیاد بود که ما چشمی که با اون جایی دور از شهر بوده مثلا تعدی نه. خلاصه پاسی از شب گذاشته بود تابستان و زنبوری داشتن اونجا، مثلا یه چراغ کوچیک داشتن، اینها مثلا روشن بوده و اون دو نفر جوان که خوابشون گرفته، این یه نفر اصرار کرده بود که شما خوابتون میاد بخوابید، من مثلا بیدار هستم و خواهم. خلاصه اینا شب دعای کمر خونده بودن و خیلی حال کرده بودن و خیلی استغاثه کرده بودن، اینها این نزدیک های سحر. خب معمولا هم اینجوریه که کسانی که خدمت حضرت رسیدن دفعتن یه حالت غفلت و فراموشی کامل میگیرندشون. اینم درسته، بخواد میگه اگه توجه داشته باشه فریاد میزنه، جیغ میزنه، همه بیدار میشن و نباید اینجوری باشه، یه عده خاصی باید مورد لطف قرار بگیره. ایشون که بعدا تعریف میکنیم که یه مرتبه دیدم که مثل اینکه یه زنبوری اومد دم چشمه و یه کسی اومد سر چشمه زنبوری بگیره آب بخوره به کلی غافل. بعد رفته بود جلو سلام کرده بود یه آقای بودن و پرسیده بودن که شما اینجا این موقعی شهر چه کار میکنید؟ ایشون فرموده بودن که ما هر جا دوستانمون یه دوستانمون جمع بشن سر میزنیم و این افرادی که قسط بیشن اینجا بودن و هستن دوستان ما هستن، ما در واقع ما هستن، ما به خاطر اینها سر زدیم و چیز بودن. این اصلا به کلی قافل شده بود، صحبت های دیگه هم کرده بود که نوشته شده ولی من الان فهمیده شده نیست، رفته بود ایشون به کلی قافل. تا که فردا صبح بیدار شده بودن، دعای نطبه خونده بودن، خلاصه کلی تو دعای نطبه حال کرده بودن، بازم ایشون یادش نبود. آخرهایی که داشتن جمع میکردن برن، یه مرتبه این مثل که یه تلنگر کسی بزنه بیدار بشه، حضور بشین. بعد که گفته بود که خود اون مثلا چند دفعه قش کرده بود یادش افتاده بود و اصلا حالته که الان اون جوان هست. میخوام عرض کنم که به اصطلاح این مسئله وجود داره که اجتماعاتی که هستن و وضعیت متوسل میشن استغاثه میکنن، قطعا مورد نظر هستند. البته امایی که حضرت ممکنه اونجا عنایت خاص ملاقاتی هم داشته باشن، به یکی تجلی کنن، ممکنه که تجلی نکنن، ولی مزان تشریف فرمایی و ملاقات و برخورد با حضرت جاهایی است که خلاصه اینو شیعیان داشتن. لذا من اینجوری توصیه میکنم معمولا به جوانها و جلساتی هستن، میگم تو جلساتی هستن مؤدب باشیم، با وضو باشیم، با نیت باشیم، برای خدا بیاییم، توجه داشته باشیم. به خصوص من گمانم اینه حضرت به جوانها عنایت بیشتری دارن، چون گناهشون کمتره، بارشون سبکتره، و اگر قرار بشه که انشالله عنایت خاصی بکنه اونا مورد عنایت خاص قرار خواهد گرفت. ببخشید قصدت میکردم. بعضی از سوالات شما اینجوریه که اینقدر به سبب مسائل حال و عشق و عاطفه و اینا داره که آدم نمیتونه به سرعت از کنارش بگذره.
فرمودن جا که پس من تشریف فرمایی حضرت به اجتماعات رو میگونیم معنی نداره. پس این که ما مثلا حالا غیبت وقتی مطرح میشه، غیبت تحت لفظیش یعنی قایم بودن نمیدن، خب از این رابطهش با این تشریف فرمایی حضرت به جلسات، یعنی حضرت انگار که زندگی عادی دارن، از این رابطهش با غیبت چیه؟
رابطهش اینه که رابطهش با غیبت اینه که یرانه او ولا یعرفونه، میبیننش نمیشناسن. گاهی حضرت به یک عده تجلی میکنه، میگن این به اصطلاح داره که حضرت میفرماد ما روی بساط های شما، فرش های شما راه میریم، تو بازار های شما میایم، تو اجتماعات شما شرکت میکنیم. غیبت معناش اینه که مردم حضرت رو نمیشناسن، عموم مردم، و در جای خاصی که منزل پلاک چند خیابونشان ندارن. ولا غیبت معناش اینه که حضرت نیست، غیبت که به معنای عدم نیست، غیبت به معنی که ایشون هستن مردم نمیشن. اما بهترین جمله همونه که امام صادق علیه السلام میفرماد که یرونه بلا یعرفونه، میبینم نمیشن.
سوالی
بعد
چرا هرچی آدم محبتش قسم به حضرت زیادتر میشه دوست داره کاری کنه که رضایت حضرت بیشتر جلب بشه و خودمونیش بگم که حضرت رو راضی تر کنه، اما بعد موقعش نمیدونه بعد چی کار میکنه مثلا در این زمین ها. یعنی خلاصش اینکه ما چی کار کنیم که رضایت حضرت سلام الله علیه را بیشتر از وقت جلب کنه.
جالبه برای من که در طول زمان، یعنی الان حدود مثلا 34-35 ساله بیم مثلا ما کار میکنیم، ما با افراد مختلفی برخورد کردیم، توی موجهای مختلفی هم بودیم. چون شما اینو بدونیم امسال که سال 1378 مثلا ما از سال 46-47 بیم، مثلا 47-46-47 تا 1378 میشه مثلا 32-33 ساله، 32-33 ساله که توی این مسائل بودیم، این مسئله همیشه برای جوان ها سوال بودیم ما چه کار کنیم. درستم هست، برای اینکه کلید تقرب رضایته، کلید قرب خوشنودی اون بزرگ از ماست. فکر میکنم اینو همه میدونن که ما چیکار کنیم که حضرت از ما راضی بشن. حضرت از ما میخوان که ما یه شیعه باشیم. اگر بخوام در دو جمله تشیع رو تعریف کنم، اعتقاد صحیح و عمل صحیح، اعتقاد صحیح و عمل صحیح. اون حلقه اتصال این اعتقاد صحیح و عمل صحیح عبارت است از عشق و محبت و شناخت امام علیه السلام. برای اینکه این اعتقاد صحیح و عمل صحیح مجسمش کیه؟ امام زمان علیه السلام. شیعه هم معنای لغویش همینه، شیعه یعنی کسی که پیروی میکنه، پیروه. ما اگه بخوایم پیروی از امام زمان علیه السلام داشته باشیم، پیروی معناش اینه که دنبال سر حضرت باشیم دیگه. یعنی ما در این زمان برای جلب رضایت حضرت اون خمیرمایه و چاشنی اصلی عشق و محبته، شناخت، محبت. بخواییم به اصطلاح خوردش بکنیم، سعی بکنیم اعتقاد صحیح پیدا کنیم و عمل صحیح. اعتقاد صحیح هم جز از مکتب حضرت نمیشه پیدا کنیم. یعنی ما اعتقاد صحیح را از کتاب‌های فلاسفه غرب و شرق، عرفای غرب و شرق، قدیم و جدید، از مکاتب روانشناسی و روانکاوی نمیتونه پیدا کنه، از رجال سیاسی و مصلحان تاریخ نمیتونه پیدا کنه. اعتقاد صحیح رو باید از مکتب خدا اهل بیت، مکتب حدیث رو باید استاد ما رضوان الله علیه موقعی که می‌خواست به اصطلاح میپرسن که ما چیکار کنیم، خیلی گفتش که قرآن و یعنی همه قرآن گفته فرموده پیغمبر که فحفظونی فیه ما، یعنی من تو این دوتا هستم، در قرآن اطراف هستم، اگه میخوام منو نگه دارین، من پیغمبر رو میخوام نگه دارین، در قرآن به اطراف منو نگه دارین. این مسئله رو که پیغمبر رو ما باید حفظ کنم در قرآن به اطراف توی روایات زیادی آمد. پس راه جلب رضایت امام زمان این است که ما اعتقاد صحیح و عمل صحیح انجام بدیم. به شما جوانا یه توصیه دارم، توصیه‌م اینه که این اعتقاد صحیح و عمل صحیح دو تا پلیز و پیرن نیست که ما بریم از بازار بخریم بگیم خب خیالمون راحت شد تو کمده. این اعتقاد صحیح و عمل صحیح رو داشتن و به دست آوردن تلاش روزمره و دائمی میخواد. یعنی ما همیشه این دیوار رو بخوام موازه باشیم، این بر نفتیم بر نفتیم مستقیم بکنیم، این تلاش همیشگی میخواد. اگه فکر کنیم که ما این اعتقاد صحیح و عمل صحیح رو میتونیم کپسولوار بگیریم بخوریم یا یک به اصطلاح آمپولی باشه تزریق کنیم بگیم راحت شدیم، نه، اصلا شیعه کسیست که شیعه و پیرو که میخواد جنب رضایت امامزمان بکنه کسی که آرامش نداره، آسایش نداره، مرتب در تلاش باید.
بجام همین که تکر از سوالات تکر جواباتا فرمونید که ما کاری کنیم که حضرت به سوال کنیم حالا میفرمونید که رضایت حضرت رو در اعتقاد و عقیده سالم داشتن است. خیلی میشه فرمونید این مقدار دوری تر این مقدار ساده تر بفرمونید که اعتقاد صحیح چیه؟ این کار من در دانشگاه الهیات درس میکنیم یا اینکه که من اعتقاد صحیح به چی؟ یعنی چی کار کنید در حساب که اعتقاد صحیح داشته باشید؟ این مدار نمیخوام که هم حالا جنبه گرد داشته، یعنی خلاصه ما تکلیف خودمون رو ببینیم
خیلی خوب و جزی عرض کنم خدمت شما که اگه بخوام خیلی لوری بگم، یعنی یک کسی از من دستور العمل بخواد در حدی که من از دین فهمیدم این هست، به یه جوان میگم جوان آدم تنبلی نباش، آدم تنپروری نباش، آدم بیکاره نباش، در راه به دست آوردن یک زندگی خوب تلاش کن، فعالیت کن، درس بخون، وجه اجتماعی خوبی داشته باش، کوشش کن. حالا یا کاسبی یا دانشجو هستی یا دانشگاه هستی یا مهندس هستی یا طبیب هستی یا تکنسین هستی یا طلبه هستی، در هر کاری که داری تلاش کن، اما هفته چند ساعت وقتت رو برای دین بگذار. دین را از دیانها یاد بگیر، یعنی کسانی که با دین از طریق روایت اهل بیت و مکتب اهل بیت فقاهت و حدیث آشنا هستند، یعنی در هفته چند ساعت دین تو یاد بگیر و به اونا عمل کن. در جامعه امروز اگر جوانی باشه، اینجوری من عرض میکنم، حتی اقل هفته 7-8 ساعت وقتشو بذاره برای مطالعه دین پیش اساتیدی که مورد اعتماد هم و از فقاهت حرف یاد گرفتن و سعی کنه به اونا عمل کنه، مواظب باشه دروغ مگه غیبت نکنه، به نامحرم نگاه نکنه، پول حرام به دست نیاره. من عقیده‌م اینه که مورد نظر خاص امام زمان، یعنی این در هر کجا که باشه، در هر مقطعی که کار بکنه، در هر شغلی که باشه، مورد نظر و رضایت خاص امام زمان علیه السلام خواهد. پس خوردش اینه، همش بریم دنبال کار فایده نداره، همش بریم دنبال حدیث و روایت از زندگی میافتیم. اونی که مورد نظر حضرت اینه که ما یه مقداری از مثلا ایام هفتم اختصاص بدیم به تعلیمات دینی به معنای عام، اعتقادات، اخلاق، فقه، مسائل شرعی و سعی کنیم به اینها عمل کنیم. اگر کسی در جامعه امروز در همین حد به دینش عمل کنه، به نظرم جوانیست که مورد نظر امام زمان. منطقه این مسئله بازم گفتم مثل سوال قبلی اینجوری کپسوله نیست، مرتب باید تلاش داشته باشه. این سوال دیگم بکن، هنوز وقت
داریم. چیزی که روایات بیان کنم اینجا اینه که حضرت اونقدر میکشن که هم تا زانوی عصبشون رو هم خود پرام بکنیم. خب از یه طرف دیگه هم بیان شده تو روایات که حضرت اصلا میان که عدل و داد و رحمت و محبت رو تو زمین مستقر کنن، چیزی که تا حالا سراغ نداشتن و ندیدیم. این دوتا چطوری با هم جمع میشه؟
عرض کنم خدمت شما که من یه خود باید برم دورتر از دورتر شروع کنم. هدف انبیا، اوسیا، مسلمان، مرسلین چی بوده؟ هدف این بوده که لیقول من ناسو بالقسط، برای اینکه مردم عدل را برای عدل قیام کنه، عدل در جامعه ها پیاده بشه. منتها این پیاده شدن در سطح عام کره زمین امکان نداره تا در زمان امام حسین. یعنی هدف نهایی و واقعی قیام انبیا و اولیا تشکیل یک حکومتی است در سطح زمین که همه خداپرست بشن، همه مسلمان بشن، همه بگن لا اله الا الله، همه بگن محمد رسول الله صلی الله علیه و آله، همه بگن علی بن ابی طالب، همه بگن حکم با قرآن و همه بگن اعتقاد اهل بیت. این هدف نهایی. شما در نظر بگیرید پیغمبر از آدم تا خاتم این امکان نشده، پیغمبر خاتم این زمینه رو ایجاد کرده، همه ائمه تلاش کردن، فقها تلاش کردن، نهایت هدف جوامع داره میره که اونجوری بشه که قرآن هم خیلی وعده داره. حالا کسی که متصدی و وکیل این امره امام دوازدهم طبق روایات قطعی شیعه آیات قرآن و حتی بسیاری از روایات اهل تصنف، اهل تصنف خیلی هاشون به مهدویت نوعی قائل هستن، اما خیلی هاشون هم به اصطلاح گرا دادن، آدرس دادن، مهدی خاص رو به اصطلاح آدرس دادن و معرفی کردن. این هدف نهایی بشر، ایشون اومدن که این برنامه رو پیاده کنن، یه عده مخالفن، نمیذارن، مانع هستن. عقل به ما میگه چون این بزرگترین هدف بوده این مانع ها باید برن کنار. اونتا دو دید در اینجا وجود داره، یه دید اینه که از اول که میان شمشیر رو بستن و قداره رو بستن و میزنن، شمشیر بازی میکنن تا حکومت پیاده کنن، اینجوری نیست. حضرت طبق روایات که داره که دوره سلطنتشون 9 ساله یا 7 ساله، توضیح این با روایات دیگه اینجوریه، دوره استقرارشون 9 ساله، اونم سالها مقیاسش با این سالها نیست، دوره استقرار. دوره استقرار یعنی دوره که حضرت دعوت میکنه. بذار اول جمله که حضرت میگن اینه که بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین و انا بقیت الله، یعنی دعوت میکنم مردم، مثل پیغمبر دعوت میکنم، با رحمتم دعوت میکنم، رحمت للعالمین هم هستم. وقتی دعوت کردن و استقرار حکومتشون شد، از همه اقوام و ملت ها حجت تمام میکنم. اصلا این عقلی نیست، قرآنم بیان کرده همین رو، روایات همین رو بیان میکنم، عقلی نیست که حضرت بدون اتمام حجت این کارو بکنه. منتها چون خدا خواسته، مشیت خدا و حکمت خداوندی تعلق گرفته که این حکومت حتما پیاده بشه و زمانش فرا رسیده، کسانی که بعد از دعوت، بعد از اتمام حجت نپذیرن، البته حضرت قیام به سیف میکنن، یعنی جنگ میکنن با اون. این یه مسئله. از اون طرف روایات زیادی داره که امام زمان علیه السلام منصور و به رعب معیدون به نسل، یعنی رعب در دل حکومت ها میفته و تحویل میدن حکومت رو در زمان ظهور امام زمان علیه السلام. معیدون به نسل یعنی خدا یاری خاص خودش رو نسبت به اینها خواهد داشت. بنابراین اینا رو که با هم جمع بکنیم، معنای این مسئله که تا زانوی اسبشون اون هست که این حتما تعبیل داره و به ظاهرش نیست، معناش اینه که افراد زیادی همچون بخاری هستن البته باید کشته بشن. ضمن اینکه یه سری روایاتی داریم که قبل از ظهور حضرت جنگ های بین المللی ممکنه انجام بشه، احتمال زیاد انجام بشه که دو سوم مردم از بین میرن در این جنگ ها، و الان برای ما قابل قبوله که چطور دو سوم مردم، بلکه کافیه که چند تا بمب از کنم که از این چیزا اتمی بندازم که نه اون یکیش میکروبه شیمیایی نیتروژن بندازم و کل مردم یا از بین برم یا اینکه معلول بشن و به اصطلاح سلامتیشون از دست بدن.